آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان عزیز سلام. دی ماه 94 گفتگوی ما را از تماشاخانه استاد انتظامی خواهید شنید. نمایش دشمن بچه های شهر و کارگردان این اثر سامی صالحی ثابت.
سلام من به تمام دوستان، اعضا و خانواده تیوال.
جناب صالحی ثابت، برای شروع میخوام بدونم که چون پیشتر هم در سال گذشته شما یک نمایش کار کرده بودید، نمایش گودو رو استفاده کرده بودید، امسال اومدید از نمایشنامه دشمن مردم استفاده کردید، نمایشی که حالا برای هنریک ایبسن هست، نمایش های سنگین با بعد فلسفی زیاد، حالا مخصوصا نمایشی که هنریک ایبسن نوشته با توجه به نوع قلمش، و اون رو تبدیل میکنید به یک نمایش کودک. از این اتفاق و از این ایده بفرمایید که چطور میشود یک نمایشی با این نگرش فلسفی رو تبدیل کرد به یک نمایشی که حالا یک کودک هم بتونه اون رو بازی کنه و براش قابل فهم بشه.
عرضم به حضورتون دشمن بچه های شهر بر اساس دشمن مردم هنریک ایبسن ادامه یک مسیر و یک نقشه راهی است که گروه بچه های شاهکار از ابتدای تأسیس، از ابتدای شکل گیریش برای خودش ترسیم کرده بود. با این روی کرد و این نگاه که شاهکارهای ادبیات نمایشی چه بستری رو برای کاری که گروه دنبالشه فراهم میکنه و اون کار چه بوده، قطعاً و تا به امروز آموزش آکادمیک، تخصصی و علمی بازیگری به کودکان 11 تا 17 سال، جامعه هدفی که کشور ما تا به حال نگاه تخصصی و ویژه‌ای در حوزه آموزش بازیگری بهش نداشته. از دلیل دوم و شاید دلیل بارز انتخاب شاهکارهای ادبیات نمایشی قطعا ابعادی هست که این شاهکارها دارن و ظرفیت و فرصتی که به بازیگر میده برای محک خودش. من همیشه این جمله را از زنده یاد حمید سمندریان به هنرجوهای خودم منتقل میکنم و یادآوری میکنم، چیزی که استاد سر کلاس به ما میگفتن که باید خوراک خوب شما ازش تغذیه بکنید. خوراک خوب نمایش نامه خوبه. اگه کودکان از این سنین عادت به چنین خوراکی بکنن، قطعا شما مطمئن خواهید بود که انتخابهای بعدیشون هم مناسب و حداقل بدون ضرر خواهد بود. انتخاب دشمن مردم هنریک ایبسن بعد از تجربه اول در انتظار گودو که فضاش کاملا فضای غیر رئالی هست، هرچند ما توجیه و منطقش رو داشتیم توی بازنویسی که چرا گودو، چرا بکت، قطعا باید توی اون ادامه پروسه آموزش ما متنی رو دست می گرفتیم که شاید به عمد کاملا مغایر و در تضاد با فضای بکت بود. یه متن رئال از ایبسن بزرگ بهترین انتخاب بود، علارغم همه سختی کاری که ما می دونیم در مواجهه با آثار ایبسن هست. این دو دلیل، دلیل اصلی انتخاب دشمن مردم ایبسن بود.
ما یک نگاهی داریم به نمایش بکت که از یک، حالا یک پوچی و یک دایره تسلسل صحبت میکنه، و حالا در نمایش هنریک ایبسن با نگاه رئالیستی یک دنیای فلسفی و یک نگاه فلسفی به اجتماع فکر میکنم همچنان جاری این روزهای ما هم داره. چطور ما میتونیم این خوراک رو برای بچه ها ایجاد بکنیم که حالا ما یک نمایش رو تبدیل کنیم، یک نمایشی که حالا برای بزرگ سال هست رو تبدیل کنیم یک نمایش برای بچه های 11 تا 17 سال. و اساسا آیا این بچه 11 تا 17 سال متوجه مضمون و هدف و نگاه نوشته یا نمایشنامه می شود یا خیر؟
قطعا من از جایی باید شروع کنم که شما اون رو مورد سوال قرار میدی که آیا بچه متوجه این اتفاق، این حجم از موقعیت با پیچیدگی ها، با سطوح و لایه های مختلفش میشود یا نه. برخلاف ظاهر متفاوت فضای فکری و دنیای بکت و ایبسن، اون چیزی که در هر دوتا مشترک بود و برای ما حائز اهمیت بود، تقابل بزرگسالان با کودکان و تأثیر متقابل بود. موقعیتی که در انتظار گودو و شاید بهتر بگم در دو نوجوان در انتظار گودو ما بهش رسیدیم، این بود که چه می شود کودک امروز، کودک مدرن تهران امروز اتفاقاً در موقعیت انتظار برای ناجی قرار میگیره. جامعه بزرگسال به طور مشخص چه فضایی رو ایجاد میکنه، کودک رو به چه سطحی میرسونه که جز گودو نجات دهنده ای نخواهد داشت و این گودو برای کودکیست. سوالی که دو نوجوان در انتظار گودو مطرح کرد. موقعیتی که ایبسن طرح میکنه و اون مسئولیت بزرگسالان در قبال کودکان، مسئولیت بزرگسالان در یک حوزه محیط زیستی، آلودگی آبهای شهر و اینکه آیا این تصمیمی که بزرگسالان میگیرند چه تأثیری بر کودکان میگذاره و کودکان چه سهمی دارن، چه سهمی از این دعوا رو دارن، آیا باید بی تفاوت باشن، آیا نباید حق خودشون رو بخوان، چون قطعا این ابعاد خیلی فراتر از صرف آلوده بودن آبهاست و مصرف کردن یا نکردنشه. به خاطر همین این تقابل دو سویه بزرگسال و کودکان بر هم برای ما خیلی حائز اهمیت بود و توی این دوتا اجرا ما سعی کردیم این رو پررنگ بکنیم که کودکان هم میتونن در مسائلی با مقیاس بزرگ مثل مسئلهی که ایبسن توی دشمن مردم مطرح میکنه سهیم باشن، مؤثر باشن و پرسشگر.
ما خط داستانی نمایش هنریک ایبسن رو در این نمایش میبینیم. چقدرش رو از اون نمایش برداشتین از لحاظ مضمون و از لحاظ حتی دیالوگی و چقدرش رو خود شما اضافه کردین بر ماجرا؟
روند تولید متن نمایش روند کارگاهی بود. قطعا متن برای بچه ها سنگینه، شاهکار ادبیات نمایشی برای متخصصین تئاتر هم سنگینه و ما طی چند مرحله باید این متن سنگین رو اول قابل فهمش می کردیم، بعد سادش می کردیم، بعد به مرحله می رسوندیم که بچه هضمش بکنه، از فیلتر خودش عبور بده و حالا اشتراکات، خواستها و نیازهای خودش رو توی این موقعیتی که شاهکار داره بهش عرضه می کنه پیدا بکنه. ما مطلقاً وفادار به دیالوگ و متن ایبسن نبودیم. ما متن ایبسن رو جویدیم. این مایی که میگم بچه ها هستن. بچه ها انقدر با متن ایبسن کلنجار رفتن تا نقاط مهمش رو برای خودشون از منظر اونا، از دنیای اونا، دنیای خودشون پیدا بکنن و بعد حالا دست به آفرینش بزنن که من در این موقعیت اگر بودم چه ایده‌ای داشتم، چه مسئولیتی رو متقبل می شدم و یا چه نقشی. متن توسط بچه ها دوباره ساخته شد با اون تم اصلی و اینکه ما قرار بود از جایی شروع کنیم که ایبسن تموم کرده بود. ایبسن مسئله رو توی دنیای بزرگسالان مطرح کرد و حالا ما زاویه دوربین رو آورده بودیم از منظر کودکان. کودکان داشتن به دعوای بزرگسالان نگاه می‌کردن، به کنش واکنشی که یک شهر کلش درگیر شده بود و حالا کودکان می‌خواستن مؤثر باشن، می‌خواستن شنیده بشن، می‌خواستن دیده بشن که در این دعوا ما رو هم ببینیم.
پس ما رد پای نمایش خلاقانه رو در این نمایش میتونیم ببینیم، چرا که در نمایش خلاق همین اتفاق میفته که علاوه بر اینکه موقعیت ایجاد میشه، تماشاگر رو هم وارد بازیش میکنه و اون رو هم درگیر فکری میکنه. چقدر این الزام و این صحبت درست است؟
اینکه تماشاگر رو ما درگیر کنیم قطعا، چون خروجی کار از فیلتر بچه های امروزی در میاد، از بچه های اقلیم ایران و مشخص باز عرض میکنم تهران امروز، که قطعا این بچه ها هم عرض و هم پای تماشاگر مقیم ایرانی تهرانی های امروز داره مسائل روز رو تجربه میکنه و قطعا خیلی از کدهایی که این بچه ها دارن به تماشاگر ارسال میکنن قابل رمزگشاییه، چون با هم دیگه این کدها رو ساختن توی اجتماع و ما دنبال طرح سوال بودیم تا پاسخ. قطعا این خلاقیتی که شما میفرمایین شاید توی این زمینه بشه پررنگ دیدش، که کل ایده اینه که سوال کماکان جلوی چشم ما باقی باشه. شاید گروه هنوز خودشو تو قواره پاسخ گفتن نمیبینه، چون جامعه هنوز به اون بلوغ نرسیده که کودکان رو سهیم بدونه، ازشون مشورت بگیره، بهشون مسئولیت بده. هنوز جامعه ایران به این ظرفیت نرسیده، پس ما نیاز داریم که سوال رو فعلا حفظ بکنیم و مهم جلوه بدیم، کما اینکه مهم هم هست، تا به جایی برسیم که جامعه توانایی پاسخ گفتن به سوال رو پیدا کنه.
ما در شیوه اجرایی نگاه میکنیم که بچه ها خیلی خیلی فاصله دارن از نمایش های کودکانه ای که ما در ذهنمون هست، و یا عنوانی که نمایش کودکانه بر این بگذاریم یه مقداری غریب هست. به نوعی شیوه اجرایی و نوع تفکر شما در هدایت این کودکان چگونه بود؟
به نکته خیلی مهمی دست گذاشتین و اشاره کردین. روی کرد و اون بستری که من اول عرایزم خدمتون گفتم این بود که شاهکار قرار بستر یک فعالیت و یک هدف مهمتر بشه، و اون خلأ آموزش آکادمیک و تخصصی تئاتر. صراحتا من روی این کلمه تاکید دارم، چون ما آموزشگاه هایی داریم که بازیگری رو به شکل عام آموزش میدن. بازیگر حالا خروجیش میتونه سینما باشه، مدیوم تلویزیون باشه یا هر رسانه دیگر، اما گروه بچه های شاهکار این نیاز رو توی جامعه تئاتر به طور ویژه دید که بازیگری کودک جدی گرفته نشده. بازیگری بلند مدت و آکادمی که بچه وارد یک آکادمی بشه، وارد یک دوره بلند مدت بشه و هدایت بشه به سمت این که آماده ورود به عرصه بازیگری حرفه‌ای تئاتر توی سالن تئاتر بشه. جمله معروفی هست که توی جامعه شناسی دوران کودکی مدام اون رو تکرار می‌کنند و اون میگه که کودک در قیاس با آدم بزرگسال کودکه. شاید اون قیاسه اشتباه باشه، کودک به خصوص کودک امروز اونقدر جهش یافته است، اونقدر مجهز به ابزاری هست که ما از او عقب هستیم، ما او را نشناختیم و صرف کمی سنش نباید ما را فریب بده. به خاطر همین گروه بچه های شاهکار علی‌رغم تمام سختی تئاتر و آموزش تئاتر این رو حق طبیعی کودک میدونه که بهش منتقل بکنه، کودک رو مجهز و تجهیز به ابزار تئاتر بکنه تا خودش دست به آفرینش بزنه. ما الان تو مقطعی هستیم تو گروه بچهای شاهکار که سفت و سخت داریم این آموزش آکادمیک رو دنبال میکنیم، آموزش دانشگاهی که تجربه شده. اتفاقا ما خودمون متاسفانه بعد 2 سال که 2 تا کار رو تولید کردیم تازه الان داریم به این منابع پی میبریم که دنیای غرب نزدیک 50-60 ساله سیستم های جا افتاده جواب پس داده دنیا رو دارن به زبان و ادبیات کودک ترجمه میکنن و منتقل میکنن. خدا رو شکر ما این نادانی باعث شد که خودمون دست و پا بزنیم و بتونیم این رو پیدا بکنیم. الان ما بعد 2 تا تجربه به این رسیدیم که سیستم استانیسلافسکی رو به تمامی برگردان کنیم به زبان کودک، به دنیای کودک و به شیوهی که کودک بفهمه و بتونه اون رو تو اجرا به کار ببره، و کسی که اجرا رو ببینه قطعا به اون نتیجه شما میرسه که این اجرا با اجرایی که از کودک ما میشناسیم فرق میکنه، چون فرم اجرا، فرم نگاه و فلسفه ورود بچه ها توی این گروه کاملا دگرگون شده و شیفت داده شده، حرکت داده شده به سمت تئاتر علمی و آکادمیک.
ما در طراحی صحنه و حتی انتخاب موسیقی در این کار به اضافه نورپردازی این کار یک نگرش جدید رو میبینیم. ما اساسا در کارهای کودک با یک صحنه شلوغ روبرو هستیم، با یک اتفاقات شاد روبرو هستیم، حالا اینکه در نمایش شما کمتر از رنگ ها استفاده میشه و جاهای خاص برای شکستن یک فضا از این رنگ استفاده میکنیم. از این اتفاق و پیوستگی طراحی صحنه موسیقی و حالا به نوعی نورپردازی که تأثیر بسزایی در رشد این کار، که من میتونم بگم حالا این کار دیگه قشر سنی نداره، نمیتونم بگم گروه سنی خاصی بیان این کار رو ببینند و به نوعی به همه طیف های سنی میخوره و میتونن از این کار برداشت و تصور خاص خودشونو داشته باشه.
قطعا ما اصرار داریم که این تعریف متفاوتی که جامعه شناسی کودکی و دوران کودکی داره تو کل جهان سفت و سخروش اصرار میکنه که سن دیگه عامل تعیین کننده نیست و محیطه که بلوغ فرد رو نشون میده. تو جوامعی ممکنه یک آدم 10 ساله سرپرست خانواده باشه، تو جوامعی یک آدم 25 ساله هنوز وابسته به خانواده است. به خاطر همین ما باید مسیر رو به قول استانیستافسکی تئاتر کودک همان تئاتر بزرگسال اما سخت‌تر اما دشوارتر، نگاهمون رو باید عوض بکنیم و قطعا این اتفاق میفته که اون کلیشه، اون تصور رایجی که ما از تئاتر کودک داشتیم، پر زرق و برق، پر سر و صدا، تئاتر دائما شاد، تئاتر حتی امیدوار دهنده بیش از حد، نمیخوام بگم که ما فقط باید ناامید کنیم، واقع بین باشیم، اما نه، بعضی وقتا باید کودک رو با واقعیت رها کنی تا اتفاقا توی تئاتر جاشه که با این واقعیت رهاش کنی، چون همه چی دروغه، همه چی آزمایشیه و یک آزمایشگاه امنه، بهتر از این که بفرستیش تو جامعه خودش تجربه کنه و حالا چه تاوان بزرگی بده. کل اتفاقی که توی دشمن بچه‌های شهر افتاد رو من تحت عنوان دراماتورژی سه‌سویه که نگاه گروه از روز اول بود. دراماتورژی سه‌سویه نوعی باز تولید و خلق شاهکارهاست با مشارکت سه دسته. سه دسته‌ای که باز ناشی از نگاه کلیشه‌ای ما به کودک بود. اینکه صاحب اثر کودک کیست؟ آیا فقط دغدغه یک بزرگسال به کودک من دوست دارم برای کودکان فکر کنم و کار کنم؟ آیا کافیست که من تصور یا اندیشه خودم رو در سطح کودک تنزل بدم؟ ما به شدت با این مشکل داشتیم و این رو آسیب جدی می دونستیم. به عقیده ما صاحب اثر کودک سه دستن: خود کودک، والدین و سرپرست کودک که اونها هم دغدغه‌ای دارن، چون به همپای کودک دارن زندگی میکنن، با نیازهای کودک گفتگو دارن، و هنرمندانی که دغدغه کودک دارن. نور، طراحی صحنه، طراحی لباس حاصل گفتگو، دیالوگ کنشمند این سه دسته توی گروه ما بود. ما سه تا از والدین مشخصن و پررنگ از اول پروسه کنار ما بودن، دشمن مردم ایبسن رو خوندن، نقد و نظر دارن، توی خلق متن با ما بودن، توی طراحی لباس صاحب ایده بودن، نه اینکه فقط منفعلانه بخشی از وظیفه رو به عهده بگیرن. کودکان هم همینطور در تمام سطوح. حتی شاید جالب باشه براتون، من از سهم خودم به عنوان کارگردان بعضی جاها گذشتم تا بچه ها بیان به جای من کارگردانی کنن. برای ما همه اتفاق آزمایشه، چون گروه هنوز خودش رو در حال تجربه اندوزی و یادگیری میدونه، پس هیچ ترسی از اشتباه کردن نداشتیم و منتظریم که بازخوردها و نقدها رو بشنویم، چون تجربه جدید و متفاوتی، باید نقد بشه، باید ایرادها گوش زد بشه تا رشد پیدا بکنه.
برای سوال پایانی، چشمانداز تئاتر کودک رو در ایران چگونه ارزیابی میکنی؟
سوال خیلی دشواریه. اینکه چشمانداز تئاتر کودک در کشور ایران به کجا خواهد بود، من این ابهام برای من خیلی فراتر از تئاتر کودکه. اینکه ما سیاست و اهداف کشور ایران برای کودکان خودش چه خواهد بود، متاسفانه پرسش هایی رو کودکان ما دارند که جامعه ما یا از روی سهو یا از روی کم اطلاعی و یا از روی عمد، و حالا عمدش هم مشخصه به خاطر تابوهای سیاسی مذهبی و سنت و گرفتاری های دیگه‌ای که جامعه ما دچارشه، این پرسش ها پاسخ داده نمیشه و این خیلی خطرناکه. به اون حد خطرناکه که پرسش ایجاد میشه و اگر به موقع پاسخ داده نشه، هیچ مسیر کشف پاسخ در اختیار کودک قرار داده نشه یا بهش نشون داده نشه، ممکنه تبعات زیادی داشته باشه و این باعث میشه که تئاتر کودک مثل خیلی مسائل مرتبط با کودک تو حاله از ابهام باشه. این که ما اتحاد نداریم در تصمیم گیری برای کودکانمون، این که مدام اولویت های ما نسبت به این که چه چیز برای کودکان ما مهم باشه دچار تردیدیم، اینا باعث میشه که خیلی آینده مبهمی باشه. و اندک کسانی که دارن فعالیت میکنن از جمله گروه بچه های شاهکار، خیلی زود حداقل انتظاری رو که از جامعه برای همراهی، همدلی و حمایت داره رو خیلی زود دست از این انتظار بکشه و بگه اوکی من خودم تنهام هر کاری میخوام بکنم، میتونم تا اونجایی که توان دارم ادامه میدم و افق معلوم نیست.
برای سخن پایانی با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال اگر صحبتی دارید بفرمایید.
من خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین و خیلی خوشحالم که تونستم با خانواده پرشور و فرهنگی تیوال صحبت بکنم. دوست دارم که فرصتی پیش بیاد که تمام عزیزان بیان کار بچه های شاهکار رو ببینند و نه برای فقط یک تماشاگر بودن، چون هدفی که گروه بچه های شاهکار داره فراتر از اجراست، برای اینکه بتونیم دست در دست هم برای کودکان این مرز و بوم یک اتفاق خوب، یک آینده خوب رو رقم بزنیم.
از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه ما یعنی تیم آوای تیوال هستید. تا آوای بعدی که من رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشم، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.